1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتون الی موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، صداتون خیلی بد میاد.
من صدای من بد هست ولی صدای شما هم خیلی آهسته است.
آها، معذرت میخوام. قصد جسارت
نداشت. ابدا هیچ اشکالی نداشت. بفرمایید.
خیلی خوشحالم تونستم با تون ارتباط برقرار کنم. دقیقا من 4 ماه دارم تلاش میکنم، هم از تلویزیون هم از رادیو. یعنی بعد از بردان که امروز ناامید بودم. من احساس کنم فقط شما میتونید جواب سوالام بدید. درخت های پر هست.
نخیر نفر درفم این است که شما دفعه قبل امیدوار بودید، نشد. این دفعه ناامید بودید، شد. پس بنابراین از این بعد هر وقت ناامید شدید میشه. حالا بفرمایید چه خبر است عزیز.
آره، من پدر مادرم اعتیاد داشتم به شیشه. بعد از طریق بهزیستی یه موضوع پیش اومد که رد صلاحیت شدم. ما سه تا خواهر بودیم. بعد خب شرط زندگی ما جوری شد که اونا رد صلاحیت شدن، ما یه مدت بهزیستی موندیم.
ببخش عزیز، از هر کدوم از شما سه تا چه سنی داشتید وقتی
من
رفتید؟
متولد 1300.
نه اونو نمیخوام. نه، چه سنی بودید وقتی بهزیستی شما رو برد؟
من 12 سالم بود.
اون دوتا خواهر چی؟
اون خواهرم فرار کرد که چون از ما بزرگتر بود. اون خواهرم 6 سالش بود و اون یکی خواهرم بزرگتر بود، 2 سال از من بزرگتر بود. اون موقع 14-15 میشد، 2 سال نیم از من بزرگتر بود. فرار کرد که بتونه ما رو از بهزیستی بیاره بیرون.
یه دختر
بعد همه تلاشش رو کرد، هرچی برزه خانواده رو زد کسی پذیرا نبود که حضانت ما رو به عهده بگیره و اینا. خب تموم شد و یه دوست داشت دختر، خانوادهش تلاش کردن تونستن حضانت ما رو به عهده بگیرن. بعد از
ببخش عزیز
کلی مشقت و اینا دیگه خود من اومدم بیرون از بهزیستی و یه مدت رفتم خارج از ایران زندگی کردم. اونجا میشنوید صدا ما ببخشید.
آره، فقط یه ذره باید قطع است. به من بگو هر ستا با هم از زیر پوشش بهزیستی آمدید بیرون و یه نفر که گرفت هر سه
شما؟
هر سه شما رو اومدن هزار داخت، تو چه سنی بودید خود شما اون موقع که از بهزیستی بیرون آمدی؟
من دقیقا یعنی یه 5 ماه 4 ماه اونجا بودم.
بسیار خوب. اون خانواده اونجا... اون خانواده ای که شما رو بردن به چه به چه دلیل این کار کردن؟ فامیل بودن؟ دوست بودن؟ چی بودن؟
جانم متوجه نشدم.
اون خانواده ای که شما رو بردن به دلیل فامیلی بود، دوستی بود، یا فقط کسی مردمان خیری بودن که این کار کردن؟
نه فقط به دلیل اینکه دخترشون دوست با خواهرم بود، اون موقع هم کلاسی خواهرم بود دخترشون.
بسیار خوب.
من آدم خیری هم میشه گفت هستم تا حدودی، ولی خب من از یه خب میدونم الان کس صدای من نمیشنوه، ولی من ازشون خیلی ناراحتم چون که خواهرامو از من گرفتن. جوری شد که خواهرم منو ترد کرد، همه منو ترد کردن، من خیلی تنها شدم.
چرا؟ چه جوری خواهرای شما رو از شما گرفتن عزیز؟
آخه راستش یه پسر داشتن، بعد اون خواهر منو اوائل میخواست، بعد گفت من از این خواهرت خوشم نمیاد. تا گذشت و بعد یکم که بزرگتر شدم اومدم ایران، یک تلاش کردیم با هم.
نه من نفهمیدم عزیزم، نه صبر کن. شما تو خونه این خانواده چه مدتی بودی؟
اصلا پذیرای من نبودن آی دکتر، میگفتن از قیافت خوشمون نمیاد.
نه متوجهم. پس شما به اون خونه نرفتید، دو تا خواهرها رفتن؟
من رفتم 20 روز موندم، دیدم همش دارن بهم توهین میکنن، نتونستم طاقت نیاوردم.
خب شما در سن 13 سالگی وقتی نتونستی طاقت نیاوردی چی کار کردی؟
من یه دوست داشتم اون موقع خارج از ایران، ارمنستان، اونجا یعنی به رستوران داشت، گفت که خب من صدام خیلی خوب بود، گفت که بیا اونجا بخون برامون و اینا، ما بهت مکان میدیم، برات اقامت میگیریم و اینا. گفتم خب باشه، رفتم موندم یه 2-3 سالی، بعد دوباره میومدم میرفتم. بعد که اومدم سال دقیقا 91 اونجا درس میخوندم، هم کار میکردم هم درس میخوندم ارمنستان. بعد رشته تحصیلیم ادامه دادم، اومدم اینجا دانشگاه زرغون آوردم معماری. بعد اینکه اومدم اینجا و اینکه ادامه تحصیل دادم، دیدم اصلا خواهران پذیران نیستن. تا اینا گذشت که انقدر خواهرام از من دور شدن که گاهی وقتا خواهر کوچیکم من خاله صدا میکنه یا دلم میگیره. خواهرم توی خواستگاریش منو نبرده، خب منو یعنی آدم حساب نکرده که توی خواستگاریش من باشم، و اینکه اون خانواده رو پدر و مادر خودش جا زده، یعنی هنوز چیزی نگفته، و اینکه خب حالا این حس ناراحتیه منه. و من یه تصمیم گرفتم تو زندگیم که از شیراز برم، و واقعا توش موندم دکتر، نمیدونم چی کار کنم.
شما چرا فکر میکنید با رفتن یه جای دیگه دنیا عوض میشه یا خودتون یک کسی دیگه میشید عزیز؟
نه دکتر من فکر نمیکنم.
خب پس بنابراین برای چی میخواید از شیا؟ شما الان چند سالتونه؟
چون که هیچ کس من اینجا آدم حساب نمیکنه.
حالا صبر کنید، اول شما چند سالتونه؟
من 21 سالمه، 8-10-1370.
حالا فکر میکنید اگر رفتید اصفهان یا رفتید مشهد شما رو آدم حساب میکنن؟ چه فرقی میکنه؟ من همه مردم شیراز شما رو میشناسن.
آخه دکتر من راستش یه چند وقتی بود، من دروغ نمیگم اصلا، بعد اینکه با یه پسر دوست شدم، آخه من رو مود اینجور چیزا نیستم، میگم که به خاطر شرایط زندگیم همیشه ترس و لرز از همه چی دارم، همیشه از همه چی میترسم، از به همه چی بدبینم. با یه پسر دوست شدم، خب دوستیمون توی چارچوب قواعد بود، من خیلی مواظب خودم هم، خیلی حواسم به خودمه، بعد توی چارچوب بود. تا این مدت اخیر میگفت به خاطر من نرو تهران، بمون شیراز، تو که میخوای بری اینجا بمون پیشرفت کن. گفتم بحث پیشرفت من نیست، بحث اینه که خواهرم به من احترام نذاشت، بحث اینه که خب هیچ کس اینجا خواستار من نیست آقای هلاکو، هیچ کس اینجا منو نمیخواد. یعنی وقتی که میگم میرم، همه با میل و رغبت میخوان که برم.
حالا دو تا سوال. اولا مردم شیراز من فکر نمی کنم 4 نفر یا 8 نفر. دوم اگر من این 3-4 نفر آدمای دوربر رو جمع کنم، بگم چرا براتون مهم نیست که این خانم بمونه یا بره یا هر چیزی، پاسخ این که با هم حرف بزنن چیه؟ آخه تو چه میکنی که مردم تو رو یا دوستات یا حتی خواهرات تو رو نمیخوان؟ بس هر
من دوستان میخوانم. اون پسر هرچی بهش میگم اگه منو میخواید با خانوادت حرف بزن، بعد میزنه منو، فوش زشت به من میده، بی ادبی به میکنه، بعد میگه که من نمیتونم به این زودی این کارا رو بکنم، یک ماه باش دوستم. من خب میگم منم خب نمیخوام دوست باشم باهات، اونا منو میخوان. من میترسم از یه رابطه.
آخه از زمین حرفات چی؟ نه صبر کن عزیز. خب یعنی چی؟ الان تو با یه پسر یه ماه دوست شدی، بهش میگه که من نمیخوام با تو دوست بشم، منم دوست شدی، بعد دوست حاضر نیستم با تو بشم، ولی بیا ازدواج کنیم با هم. حالا اونو ولش کن، من میخوام ببینم اگر به این آدم
مثلا برام خیلی مهمه.
من نمیگم برای تو مهم نیست، ولی اصلا مهم نیست تو این سن و سال این نوع رابطه و ازدواج. به من بگو اگر من از دوستات بپرسم یا از خواهرات بپرسم چرا نمیخواید با او رابطه داشت بشید، من چی میگم؟ اشکال تو رو اونا چی میگن؟
خواهرم میگه که به خدا من جلف نمیگردم، نه موامو رنگ میکنم، نه زیاد آرایش میکنم، فقط دوست دارم آزاد باشم، دوست دارم کس بهم گیر نده، دوست دارم عصبیم نکنم. همه خواهرم بهم میگه به خاطر ظاهرت.
خب تو اگر بد لباس میوشی، بد آرایش بکنی، تو اون مملکت در خطری. حتی
به خدا نه، اگه اینجور بود دوست، من سالها دارم تنها زندگی میکنم، اینجور نیست. من خیلی از نظر اون فقط معصوم و پاک بودن تو چادر مغمه است.
خب حالا کاری ندارم از نظر اونا، حالا اگر این آدم ها این گونه هستن که مهم نیست با تو دوست باشن نباشن.
من اینجوری هم
نه، ولی اگر تو بری یه شهر دیگه که مردم با تو، مردمی در کار نیست. از من میرم تو یه شهر هیچ کس منو نمیشناسه، هیچ کس به من اهمیت نمیده. خب معلومه منم به کسی که اومده تو شهرمونه اصلا میرم چی اومده عزیز؟ تا این یه نگاهی که داری که یا همه میخوان که اون که معنایی نداره عزیز.
خب دکتر چرا این همه دارم این پسر چقدر من اذیت میکنه؟
خب با یه پسر یه ما دوست شدی، بهش میگی بیا خواستگاره، خب نمیخواد.
خب خودش قول، خودش گفت، خودش حرفش زد، من چیزی نگفتم.
خودش گفت برای که به تو نزدیک بشه.
خب من نخواستم، من که بهش گفتم زندگی اینجوره، شرایطم اینجوره، من نمیتونم واقعا. دوستو من واقعا مثلا با کسی ارتباط برقرار نکردم، میتونید احساس بکنم شاید نیاز دارم به یه ریلیشنشیپ کردن، نیاز دارم به یک کانکت بشم، اما نمیتونم تنم و همینجوری در اختیار این آدم ها این دور زمان بذارم.
من که گفتم تنت رو در اختیار بذار، بلاوه
اونا اینجوری میخوان، همه پسرها اینجور میخوان.
خیلی خوب، همه پسرها اینجور میخوان، همه دخترها چیکار میکنن عزیز؟ تو
همه دخترها میذارن دیگه.
بسیار خوب، صبر کن، صبر کن. اگه بخوای همجوری حرف بزن، اگر همه دخترها میذارن همه پسرها باشون رابطه داشت باشن، تو همین کار بود. اگر همه اینجوریه، آخه عزیز اینم شد حرف؟ تو برای خود یه دنیای میسازی، همینجوری هم برای خود تحریش بایم. تمام مردم بچه های اون شهر 13 14 15 ساله دارن با همه میبرونور میخوابن، این وضعیت اونجاست.
به خدا خیلی جبه شیراز خراب
من راجب خیلی شیم. نه شلوغش با من نکن عزیزم. به من تو داری راجب همه حرف میزنی. آیا هستن از 100 تا دختر 10 تاشون این کارو نمیکنن؟
آره اینا هم قبول دارم.
حالا تو به جز اون 10 تا،
من نمیگم مریم مقدسم،
من که راجع به تقدس تو، من که اصلا باور ندارم این حرفای تو رو. تو در 13 سالگی رفتی ارمنستان، 3 سال اونجا برای
من لب مشروب نزدم. من اونجا چندین سال زندگیم قلیون نکشیدم، چون که همیشه دیدم این چیزا زندگیمونو نابود کرد، دیدم بیم بی‌احتیاطی ها زندگیمونو نابود کرد. چرا باید الان دروغ به شما بگم؟ شما که میتونید راه حل پیش من بذارید.
نه من چه گفتم تو دروغ میگی عزیز؟ من دارم میگم تو
باور ندارید.
به چی؟ به این که تو 3 سال رفتی ارمنستان با هیچ کسی هیچ کاری نداشتی؟
آره.
اوکی. اونجا رفتی؟
خدا دروغ نگه.
آخه چجوری؟ آخه تو اولا چجوری از کشور خارج شدی؟
من میگم که بابام که اعتیاد داشت.
نه من کاری ندارم. از در پاسپورت ورود به یک کشور همجوری راحت
دارم. میگم که اومدم توی محضر رضایت دادن، بعد من رفتم پاسپورتم رو گرفتم.
تو دختر 15 ساله رفتی ارمنستان با کی زندگی کردی؟
من اونجا همون کسی که برام اوکی که من صدام خیلی خوب بود، اون کسی که یعنی میخواست کمک یه جوری بکنه، پیش خانومش و یعنی زن و بچه دار بود، کسی که اون رستوران رو داشت و اینا، اونجا پیش اونا زندگی میکردم تو هارا پاراچ.
اوکی. چطور شد اومدی؟ چرا تصمیم گرفتی برگردی عزیز؟
من دیگه یه مدت مسخرم میکردم، مشروب میریختم رو مشروب، نمیخوردم، خیلی اذیتم میکردن که اهل هیچ چیزی نیستم، مسخرم میکردن دیگه، دیدم زیاد جرفش.
حال تویی که همه مسخرت میکنن برای که نجیبی و پاکی و نمیذاری هیچ کس بهت نزدیک بشه، چرا میری لباسی میپوشی که خودت میگی دیگران فکر کنن جلف و بده؟ خب اونم نه
دکتر، به خدا فقط خواهرم اینا اینجور فکر کنم.
خب پس چه اهمیتی داره؟
شلوارم سر توش جا میشه انقدر گشاده.
خب پس اگر همینه که خب چه اهمیتی داره؟ حالا خواهرات میخوان جور، حالا خواهرای تو چرا اینقدر دیوونن که تویی که نجیبی رو میگن نجیب نیستی؟ پس
حالا
نه من بپرسم در باره خواهر تو که نمیدونم چیه، با این حرفایی که تو میزنی روی خط باش عزیز، بز ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 3 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنبه 5 سپتامبر، شب فوتبال، کباب و موسیقی. بار دیگر تیم فوتبال اوسی بلوز با مدیریت علی منصوری، بزرگترین حامی و مشوق فوتبالیست‌های ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم لس آنجلس گالاکسی 2 می‌رود. مهرشاد مؤمنی بازیکن و محمد محمدی مربی اوسی بلوز برای پیروزی در این مسابقه چشم به حمایت شما ایرانیان پرشور و ورزش دوست دارند. شروع بازی 5:30 بعد از ظهر در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایروین اورنج کاونتی. بهای بلیت 15 دلار همراه با پخش آهنگ‌های شاد ایرانی توسط دی جی مایک سلطانی، غرفه کباب از رستوران دریای ساوت کوست پلازا و مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال ایران زمین. شنبه 5 سپتامبر اوسی بلوز لس آنجلس گالاکسی 2 در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایروین. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.net.
سعید بهار، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و اپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست،
شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بذار بلندتر صحبت کن. پرسشید از من چی عزیز؟
من راه حل میخوام الان.
راجبه چه موضوعی؟
کمک میخوام، یکی یه همفکری با هم بکنه. الان صدام خوبه؟
صدا خوبه عزیز.
بعد من الان واقعا میخوام یکی بهم بگه چی کار کنم. هیچ کس نیست بهم بگه چی کار کنم. هیچ کس. من الان یعنی به حدی رسیده اعصابم که 2 ماه تو ابن سینا بستری بودم. اگه میگید این دختری که انقدر دم از نجابت میزنه چه مستقل زندگی میکنه، پول از کجا آورده؟ من همشو وام گرفتم آی دکتر که میگید من باور ندارم. هنوز دارم قسط میدم ماه تو داروخونه کار میکنم، مشاور پوستم دوره دیدم. بعد دروغم بهتون نمیگم، هرچی بهتون گفتم راست، هرچی بوده راست گفتم که بتونید یه راه حل بذارید پیش خودم. یک، این پسر رو دوست دارم ولی پسر رو فوش زش میده بهم، دست بزن داره.
خب ممکنه من بگیم نه به من بگو چه چیزه این پسر رو دوست داری؟
اولش خیلی خوب بود، خیلی مبادی آدم.
من کاری ندارم به اینکه اولش، من که گفتم اولش خوش دوستش باشه. الان برای چی دوستش داریم؟
راستش خب معرفتش در کنار این چیزایی که میگم،
معرفت به درد نمیخوره. آدمی که کسی رو میزنه معرفتش کجاست؟ آدمی که حرف زشت میزنه معرفتش کجاست؟ مثلا این
بعد همش به من میگه تو بی کس و کاید و بی خونه و بی بوده.
بنابراین این همچی آدمی بعد معرفته که من عیب و ایرادی که تقصیری کسی نیست و به روخش بکشم.
من با یه خانواده آشنا شدم، بعد خیلی خانواده خوبی هست، خیلی وقت باشون آشنام. یه خانومیه بهش میگم خاله، بعد خیلی وقت بهم میگه فوش به اون میده، میگه تو اینجوری.
من همه کاری به اون ندارم. ما داریم راجبه این آقا حرف میزنیم، راجبه تو که این آدم به چه مناسبت و چه تحفه ای که تو میخوایش و دوستش داری. چیزی نداره این آدم.
خب باید از من چی کار کنم؟ هر کس ساعت زندگی من میفهمه در میره
دارم در بره. کی گفته من تو این دنیا حتما باید یه کسی تو زندگیمون باشه؟
خب دکتر منم یه دخترم، نیاز دارم، گاهی وقتا واقعا کم میارم. من 2 ماه تو بیمارستان ابن سینا به خاطر حافظ معذرت میخوام، به خاطر اعصابم بستری بودم.
به خاطر اعصابت بستری بودی یعنی چی؟ گفتن چه بیماری
یعنی باشه؟ دیگه کشش ندارم، یعنی واقعا دیگه رو شب و روزم شده گریه. با قرص آلپرازولام 5 تا 10 تا شب میخوابم، هیچی نمزموم میشم، نه خودکشی میکنم، نمیمیرم، اصلا زندگیم رو عوض. دوست دارم یه اتفاق خاصی تو زندگی میفته بیفته، میگم اگه برم برام بهتره. از اون طرف میترسم توی شهر درندش خراب بشم، بد بشم. دختر الان خوبی که هستم شاید اون موقع بد بشم. الان نمیدونم چی کار کنم، گیجم، کلافم، سردرگمم، با خودم چندم. الان 4 صبح نه که امشب، من همیشه 4 صبح، 5 صبح، 6 صبح دقیقا میخوابم. ساعت 9-10 پا میشم میرم سر کار تا دوباره همین تا 12 شب.
خب من
نمیدونم این ترم از راز مالی نتونستم مرخصی گرفت.
خب من نمیدونم سال تو در چه زمینه ای عزیز. تو
واجب رفتنم یک
نه رفتن جو فرقی نمی کنه جای دیگه بری، چون در شیراز همه نه تو رو میشناسن نه همه راجع به تو نظر خوب یا بدی دارن.
نه آخه نگاه کنید، من نه که باشون کانکت بودم، توی دانشگاهمون دو سه تا خواستگار خیلی خوب، موقعیتش خوب یعنی داشتم برای زندگی کردن، بعد تو موقعیت زندگی منو فهم، من براشون شرط دادم، گفتم من اینه شرایط زندگی، من دروغ نمیگم، اینه اصلا در رفتن یا
خانواده هاشون. منم اینو میدونم عزیز من، تو از در جامعه زندگی میکنی که وقتی که یه دختری برگشت گفت یک، من پدر و مادرم معتاد بودن، دو من در 12 سالگی با 2 تا خواهرم دادم ما رو به بهزیستی، سه بعدن رفتیم یه خانواده اونا منو نخواستن، 4 من در 13 سالگی رفتم ارمنستان، 3-4 سال اونجا بودم، خوانندگی کردم خوب و نجیب و پاک زندگی کردم، برگشتم بودم، 5 آمدم اینجا یه ما بیمارستان خوابیدم. خب حالا لطفاً من رو به عنوان یه دختر ایدال ببرید و باش ازدواج کنید. چرا عزیز؟
من اینا رو که همه‌شو نگفتم، من راجب خانواده‌ام و راجب خارج
من اصلا کاری ندارم به اون، اصلا اینا رو نگفته باشی یا گفته باشی، کسی نمیاد بخواد با یه همچین دختری ازدواج کنه عزیز. ولی که تو چرا نمیخوای واقعیت رو بفهمی؟ همین شد با تو بدون.
خب چرا من نباید جزو اونا باشم که خانواده دار؟
من چرا ژاپنی یا چینی ولد نیستم؟ ولی که ژاپن و چین متولد نشدم. و چرا ژاپن و چینی فارسی بلد نیست؟ ولی که در ایران متولد نشدم. اینا واقعیت‌های زندگی باید پذیرفت. به همجاست که اون حرفو قبلا بزنم، ولی خب تو مثل همیشه بازی داری، گفتم ما هیچ احتیاج نداریم یک کس باشی، تو چاره‌ای نداری جز این که رو پای خودت بایستی، از خودت مواظبت و مراقبت. همه خسته شدی که شدی، همه خسته اندازیست، تمام آدم ها کار میکنن خسته میشن، حتی قش میکنن میخوابن، حرف نشد که من
خوابم هم نمیبره، فکر خوابم که برای همش مامانم میاد جلو چشم، بابام میاد جلو، میگم یعنی الان گرسنن، یعنی الان یه کجان چی کار میکنن، همش میان جلو چشم، تصویرات بعد زندگیم به خدا میاد جلو چشمم، تا دیوونه شدم، نمیدونم برم، نمیدونم بمونم، نمیدونم با این پسره چیکار کنم، اصلا واقعا نمیفهمم، یکی میگه برو، یکی میگه بمون، یکی میگه نکن، یکی میگه بکن، به خدا از فکر وعده غذایی من شده یه وعد، یعنی صبحونه نهارشو همش یه وعد.
عزیز من تو میخوای حرفی بشنوی یا میخوای برای خود استدلال بکنی؟ من قرار نیست مردم درباره هر کسی بری پدش بگی با این ازدواج بکنم یا نکنم، یه میگم بکنم، یه میگم نکنم، خونه بخرم یا نخرم، یه میگم ما که نمیدیم از مردم نظر بخوایم، مردم هر وقت معلوم شد متخصصن، وقتی دکتر قلب تو به تو حرفی زد قبول کن، ولی مردم که آدم راجع به قلبش ازشون سوال نمیکنه، بله به تکلیف تو در هر موردی مشخصه، تو چند دفعه بعد از این حرفا فرقی هم که نکرد، مسئله رفتن تو به یه شهر دیگه مشکلی رو حل نمیکنه. دوم تو باید بری یا یه مهارت یاد بگیری، یه حرفه و کار یاد بگیری، از اون طریق پول در بیاری، یا هم اکنون که احتیاج هست بری یه جایی کار بکنی، یه کار ساده باش زندگی کن. با توجه به شما
داروخونه مشاور پوستم
بسیار عالی، بنابر این هفته 30-40 ساعت اگر کار بکنی حداقل این قسمت زندگیت رو میپوشونی. دوم یه شبکه از دوستای دختر که با اونا خوب و مهربونی پیدا کن، اگرم یه آقای پیدا شد که اگر پیدا شد، نمیگم حتما پیدا میشه که رابطه
آقای دکتر، آقای دکتر ببخشید، من با دخترها دوست شدم خیلی بدن، دوست نمیشم، همه کاری میکنن، خب نمیخوام با کسی دوست شم.
خب خیلی... بنابراین هر روزی که من تصمیم گرفتم که در یک شهری بگم همه بدند و نمیخوام باشون دوست بشم، هیچ چاره.
آخه دوست شدم یا ازم دزدی کردن،
من که حرفی ندارم. خیلی خوب عزیز من، همه اینقدر بدن قبول، بنابراین دست از دوستی مردم بردار، به دنبال
نزد
بسیار حالی. پس بنابراین تو در شرایطی که هیچ کاری نمیشه کرد، همون کاری که نباید بکنی را نکردی، باری کرد، ولی بی خودی حرف نزن آخه، همینجوری که تو نمیتونی همه مردم دنیا رو متهم کنی که بدن،
شاید آدمایی که به تور من خوردن
خب الان تور...
از اون درصد بد بودم، من نگفتم همه عزیز خودم من. بد عالم
عزیز من، بی خودی بازی در نیار، این حرفای همینجوری سرهم نکن، به تور تو خوردن یعنی چی؟ تو از این بعد تور تو جمع کن، با آدما وقتی آشنا شو و دوست بشو که فکر کنی خوبه.
پس شما میگید من دوباره نمیگم، دوام میکنید، پس شما میترسید
خوشحالم از این بابا.
الان حرفم رو تکرار بکنم قشن میگی تو نمیزم.
حالا بس بنابراین بذار من به تو بگم، تو یه دکونی باز کردی، تو همه کارهایی که فکر کنی خوبه و میتونی بکنی رو بکن، همه کارهایی که فکر میکنی بده و نمیخوای بکنی رو نکن. احتیاج به راهنمایی صبر کن احتیاج به راهنمایی هیچ کس هم نداری. تو هر کاری فکر کنی خوبه انجام بده، بده انجام نده، گوش به حرف نه من بده نه هیچ کس دیگه، سر تو بنداز با این کار خودت بکن. چی میگی؟
این پسر به من میگه من دوست دارم، بعد میگه اگه بری، اگه من یه بلای سر تو میارم یه بلایی هم سر خودم میارم. بعد یه بارم با ماشینش اومد تو در خونم.
بر اساس حرفایی که تو میزنی تو با یک بیمار کامل روانی روبرو هست. اگر این چنین، حالا تو چرا اون لغت عجیب و غریب بیمعنی رو میزنی که دوستش دارم و تو میخوای باش باشی؟ اونم بعد از یک ماه؟
آدوی تو من تا بار با هیچ کس اولین کسی بوده، من اینقدر باش راحت بودم، خیلی گریه کردم.
اگر راحتی برو همچنان کتک بخور دیگه. من نمیرستم در کتک خوردن راحتی هست با هیچ کس.
نه بستم اول که...
نه من راجبه اولش چی کار دارم عزیزم؟ یه کسی
الان میدیم من احساس میکنم چی شدم.
نه.
من تمام برنامه های شما رو پا به پا نگاه میکنم. خانومی بود همش سوال داشت، بهش میگفتی نه تو تا صبح دخترم سوال داری، من نمیتونم جواب. من احساس کنم من اون شدم، شما هم الان که این جواب به من بدید.
خب برامه تو که اینقدر خوب بردی قشنگ برو بگیر بخواب، وقتی خوابته ساعت 4 بعد از نصف شب تو شیراز بگیر بخواب، فردا صبحم پا میشی، امیدوارم حالت بهتر بشه. دختر باهوشی هستی، تنها چیزی که داری هوشه، هیچ چی دیگه بقیهش خراب شده، عقل و منطق و استدلال اینا زدی به خلی و چلی، همرم سر کار گذاشتی، یه مقدار سوال میکنی هیچ کس هم برای جواب نداره، بعدم خوبه دیگه. دوستم داری با همه کل کل کنی.
چه من خودم زدم به خلی،
اینجوری بهتره دیگه. بلکه
زدم بزنم به تبل خلی و
چلی. آره بزن به تبل بیاری که آن هم لذتی داره. شیرازی هم هستی دیگه.
عالم من گذشت، من پیر شدم به خدا.
من نمی‌دونم 21 سالی اگر پیری عیبی هم نداره، به هر حال ما 70 ساله هم یه فکری میکنیم برای خودمون. برو دختر قشنگ برو بگیر بخواب، دختر خوبی هم باش.
من نفهمیدم
بازم معلومه نفهمیدی تو بهت گفتم چون تو نمیخوای بفهمی، اشکالی هم نداره. همه کارهایی که فکر کنی خوبه رو برو انجام بده، همه کارهایی که فکر کنی بده.
من فکر میکنم اگه از شیراز برم
معطل نکن، سر با من بازی در همین فردا صبح تیکت میخری میری، تموم شد. بلیط
بخرم
برم،
ماشین دارم، من
بار آفرین بریز همه رو آتیش بزن برو. تو که بازی در آوردی، چون هر کی به تو هر چی بگی
من چیزی نمیزنم.
خیلی خوب صبر کن، همه رو بفروش به قیمت خوب بعد برو.
نمیفروشم، میدم هم نلخ ببر.
بسیار عالی، همه رو بار کن ببر یه جای دیگه. ببین چه در دختر خوبی هستی، و بی خودی هم از کسی نپرس، همه کارهای دنیا رو هم خودت بلدی بکنی. به هر حال موضوع
به خدا داشتم، من خیلی خنگم.
نه من باهوشم، در بعضی اوقات هر وقت بخوای باهوش میشی، هر وقت هم بخوای خنگ میشی.
نه من معادلات رو افتادم به خدا چون نمیفهمیدمش.
حالا
من فکر نکن به خدا ادا در میام،
من اصلا نمیگم ادا در میام، من اصلا نمیگم نه باهوشی، ولی بعضی از اوقات خنگی خیلی خوب. بعد همه رو سر کار گذاشتی دیگه، از همه یه چیزی میپرسی.
اینو نگید، خنده قش میکنم.
خب بکن، منم امیدم اینه که اقلا قش کنی بگیری بخواب، میزه منم به کار زندگی مرسیم.
خوابم نمیاد دکتر، من تا دفتا من 4 ماه دارم تلاش میکنم با شما حرف بزنم که به من بگید داری فیلم با در میاری.
آره دقیقا، ولی که تو میخواستی نظر منو بدونی، منم نظرم به تو گفتم.
تو آخه تفسیر دکتر دیگه به من میگن تو خست پهلوانی هستی که خسته شد.
بسیار خوب، ببینید چقدر آدم های فهمیده پیدا میشن و در مورد پهلوانی
تو سن نهزت فهمندی بهم.
بسیار نظر ایشون درسته، برای که ایشون آدم آگاه و دانایی هستند و عقیده شون هم همیشه درسته.
فقط ورزش کنم، ورزش هم شروع کردم از همون وقت بهم.
بسیار ایشون توصیه
نه
حالا خب نه ایشون هم توصیه که به تو کردن بهترین توصیه است برای یه آدمی مثل تو که ورزش کنی هم بتونی ترشح قدرت مغزی و و بقیه هورمونات رو تغییر بدی، همه هم مشغول بشی و ضمناً هم از این حرفا نزنی. بنابراین توصیه ایشون رو بشنو. نه تنهایی فعلا یه مدتی تنها باش، برو ورزش بکن، قوی و نیرومند بشو، پهلوان پنبه.
از حرفای دکترا میزنی.
خب آره دیگه، به هر حال برو. منم رسیدم به پیام ها، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم هم خدا
خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
ش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان به دلیل پرسش های در مورد کروز میرسونم که ما به بیش از 2500 یا 600 نفر از دوستان تا به حال جای خودشون رو رزرو کردن و ما از 22 گروه یا کتگوری که داشتیم به 6 رسیدیم و مایل هستم این نکته عرض کنم که در اعلان رادیو میاد که با 480 دلاره، ولی ما تمام اون لیول های 480 که شامل بیش از 700 یا 800 نفر میشه همه اونا فروش رفته و بنابراین اگر همون روز اول هم لطف میکردید تلفن میکردید، اگر فرض کنید در طبقه هشتم یا نهم یا دهم میبودید قیمت ها 480 دلار بود، ولی وقتی الان طبقه دوازدهم داریم از روز اول 510 دلار بوده. بنابراین کسی قیمت ها رو عوض نکرده در ماه آگست که هرگز به سپتامبر نخواهد رسید، همه قیمت ها ثابتن. اینه که این تصور که ما قیمت عوض کنیم، ولی ما همچین قیمتی نداریم. اگرم بخواید آگهی رو عوض خواهیم کرد، ولی لطفاً بهانه نگیرید، با واقعیت هم روبرو بشید. اگر دوست شما اونجا 480 دلار داده، طبقه 8 یا طبقه 9 اما طبقه 12 که معمولا با طبقات بالاتر کمی قیمت ها افزایش پیدا میکنه نبود. همچنین همونطور که عرض کردم، اگر مایلید میتونید از طریق چک و نقد اون رو در حقیقت برای خودتون رزرو کنید. اگر هم قبلا کردیت کارت دادید و مایل هستید، البته ما کردیت کارت هایی رو که تا اول آگست بود رو دادیم، ولی احتمالاً از هفته آینده میتونیم اونو برگردونیم و اگه خواستید میتونید به طریق چک و یا نقد بپردازید، با این تفاوت که اگر تا 2000 دلار 50 دلار برای یک کابین نه نفر و اگر بیش از 2000 دلار اون مجموعه که شما پرداختید میتونید 100 دلار اون رو کم کنید. بنابراین این شامل حال همه دوستانی میشه که در قدیم بودن، ولی دوستانی که از در ماه آگست بودن همه اونها چون نخواستند و چند روزی فرصت بوده دیگه ازش گذشته. اگرم از دوشنبه یا شنبه بعد بخواید اون تصمیم دیگری میگیرید. به زودی ما برای شما نامه، ایمیلی یا پست خواهیم فرستاد که آنچه رو که با هم قرار گذاشتیم رو مطالعه کنید. اگر همه درسته امضا بفرمایید، ساعت شام، وقت کنسرت و وقت برنامه های من رو هم مشخص خواهید فرمود. ضمناً هر نوع کنسلیشنی، هر نوع کاهشی در هر چیزی کاملا از نظر ما قابل قبول هست و این کاهش و کنسلیشن را تا 31 اکتبر بدون هیچ هزینه‌ای دارید. اما افزایش ممکن نیست به خاطر اینکه ما به ظرفیت هامون رسیدیم و بنابراین اگر یک اتاق دو نفره داشتید میخواید 3 یا 4 کنید، این کار اگر جا باشه با کمال میل ولی بعید میتونم، ولی اگر بخواید از 4 نفر به 2 نفر و 3 نفر بیاید بسیار بسیار هم خوشحال خواهیم شد. ضمناً مایل هستم این نکته رو عرض کنم که 26 تا سویت وجود داره که با ترکیبای مختلف هستند، برخی حتی میزان اون اسپیسی که دارن 2 یا 3 برابر بقیه کابین ها یا اتاق هاست، برای جمعیتی بیش از 4 نفر فراهم آمده ولی قیمت ها بالاست. نتیجتا اگر مایلید میتونید تلفن کنید و درباره سویت ها که تعدادش کلن در این مجموعه 26 تا هست بپرسید. ضمناً ما از هفته آینده اعلام خواهیم کرد که اگر مایلید اسپانسر این برنامه در اونجا باشید، جمعیت 3500 نفره در اونجا خواهند بود. اگر فکر میکنید برای شغل و کار شما میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه و مارکتینگ، میتونید به گونه های مختلفی در اونجا از داشتن دسک برای ارائه کالا و خدمات و نه فروش، فقط ارائه آنچه که میتونید انجام بدید، بنرهایی که اونجا هست و یا اگر بخواید سخنرانی نیم ساعته رو در مورد آنچه که مورد نظرتونه در یکی از این سالن ها خواهید داشت. و ضمناً ما 100 یا 150 اناونسمنت رو به عنوان اسپانسرهای اون برنامه برای شما در نظر گرفتیم و اعلام خواهیم کرد. بنابراین هفته آینده پکیجی در این زمینه است که با توجه به آنچه که مورد نظر شماست انتخاب خواهید فرمود. به هر حال ما احتمالاً تا جمعه آینده بیشتر نمیتونیم این اوضاع رو نگه داریم. احتمالاً اگر نه 100%، 90-95% آنچه که داشتیم فروش رفته. بنابراین اگر مایل هستید لطفاً اقدام کنید. فردا هم میتونید به دفتر رادیو بعد از ساعت 9 به بعد تلفن کنید، برای چند ساعتی دوستان اینجا میتونن شما رو کمک کنن و الان نام رو شما رو تلفن رو بگذارید، روز دوشنبه بعد باهاتون تماس خواهند گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
من
سوالم راجع به رابطه، یه رابطه‌ای دارم. من 7 ماه با یه آقای آشنا شدم که ایشون 33 سالشونه و من 25 سالمه. این آقا یعنی جفتمون قصد ازدواج داریم، ولی چیزی که هستش این آقا قبلا یک بار ازدواج کردن و 4 سال متأهل بودن.
میشه کمی بلندتر صحبت کنید عزیز؟ شما از کجا تلفن میکنید؟
من از کانادا ونکوور.
چه مدتی است که شما در کانادا هستی؟
من 8 ساله.
اون وقت تنها اومدید، با خانواده اومدید؟ چگونه؟
نه با خانواده اومدم.
شما خانوادهتون شامل چه کسانی میشه؟
من هستم، پدرم هست، مادرم هست و یه خواهر بزرگتر دارم که ازدواج کرده.
ایشون چند سال از شما بزرگتره؟
5 سال.
بسیار خوب. و این آقا ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
چه مدتی ایشون کانادا هستن؟
ایشون 16-17 سال هست.
خب بعدم ایشون چه ازدواج کردن که جدا شدن با توجه به سنشون؟ در چه سنی ازدواج کردن؟
الان 3 سال جدا شدن و 4 سال ازدواج کرده بودن.
بنابراین حدود 26 سالگی ازدواج کردن، 4 سال تون ازدواج بودن، 3 سال جدا شده.
بله.
شما میدونید دلیل اول و اصلی جداییشون چیه؟
دلیل اصلی و اولیش که من راست ازشون که پرسیدم برگشتش گفتش که به خاطر اینکه خانومشون با از رابطه‌ای که با خانواده، یعنی دلش نمیخواسته با فامیل شوهرش رابطه داشته باشه، چون مادر اون خانومم حتی خودش با فامیل شوهرش مشکل داشته و اصلا همیشه مثلا هر جا که میرفتن که از طرف این آقا بوده همیشه خانومه کامپلین میکرده و اعتراض میکرده و همیشه مثلا حتی اگه یه نفر مثلا یه کار اشتباهی میکرده وقتی که میومدن خونه همیشه همه چی سر آقای شکست شده.
آیا شما این رو چک کردید که درست میگن یا نه؟
خب همین سوال من هستش که من آیا باید قبل از اینکه مثلا ازدواج کنم با ایشون یا حتی بیام خواستگاری، آیا من باید اینو با اون خانم قبلی صحبت بکنم؟ چون خودشون گفتن که اگه میخوای باهاش بری صحبت کنی، من اوکی ام که بری باهاش صحبت کنی.
نه به نظر من اون کارا درسته عزیز. علت چم این است که شما زندگی خواهی داشت از جانب این آقا که ایشون با اون خانم داشته، فکر نکنید خیلی متفاوتی. بعدم ببینید در این گونه موارد وقتی گفته میشه که اون همسر مسئله داشته، یه احتمال دیگه هم وجود داره یا یه مخروطی از اون که بس خانواده ایشون بسیار در زندگی دخالت میکردن و اون دختر حق داشته یا تا حدودی حق داشته این گونه باشه. حالا شما من بفرمایید شناختی که از این آقا پسر دارید، وابستگی و ارتباطش با خانوادهش چگونه است؟
راستش این آقا خودشون وقتی که بچه بودن، یعنی مادرشون اومدن از ایران بیرون وقتی که اینا 14-15 سالشون، دو تا برادر هستن، این پسر بزرگه هستش، برادر کوچیکترش ازدواج کرده، 3-4 سال ازدواج کرده و برادر کوچیکش عروسشون در واقع رابطه فوق‌العاده خوبی با خانواده این دارن، یعنی هیچ مشکلی من ندیدم توشون. و اینکه هر جفت برادرم خانوماشون رو از ایران آوردن کانادا.
نه صبر کنید، چطور شده ایشون در 14-15 سالگی با مادرشون اومده کانادا؟
با مادر و برادرشون.
نه چرا پدر در کار نیستن؟
برای اینکه پدرشون تا اونجایی که من میدونم پدرشون، مادرشون در واقع بدون این که به پدرشون بگن از خونه یه روز این دوتا رو ورداشتن، با انگار جورایی که غیر قانونی بوده خودشون رو رسوندن به این در، یه جورایی از دست پدر فرار کردن.
نصب کنید از این. خب اینجا یه ماجرای فوق العاده مهم است. اولا من نفهمیدم بالاخره ایشون دوتا برادر دارن یا یکی؟
یه برادر دارن.
پس بنابراین دوتا، بنابراین مادر دوتا فرزندش رو برداشته و فرار کرده به کانادا از دست شوهرش.
بله.
خب شما معلومه که این موضوع قبل از اون ازدواج مهمه، ماجرای پدرشون چه؟ چون ای بسا پدر یه بیماری جدی روانی ارثی داره. شما گیری به من بگی راجب اون پدر و رابطه چی میدونی؟
من راست چیزی نمیدونم، تا حالا هم ازشون نپرسیدم. خودشون گفتن که هر موقع که موقعش بشه واسه توضیح میدم و دلیلشون هم پرسیدم واسه چی، گفتش که واسه اینکه هنوز اونقدر اعتماد ندارم که بتونم این راز زندگیمو بگم، چون تو زندگی قبلیش یکی از دلایلی که به من نگفت، گفتش تو زندگی قبلیم هر موقع که دعوا میشد و مسئله میشدش تمام اینا ازش استفاده میشد و توی سر من خورده میشد که مثلا بابات اینجوری بوده، خانوادت اینجوری بودن و فلان و اینجوری.
بنابراین شما 100 برابر بیشتر از ایشون حق دارید که بدونید تا اینکه بعدن تو سرشون بزنید. عزیز من پدرم معتاد بوده، بگم اگر به تو بگم پدرم معتاد بوده بعد تو سر من میزنید؟ خب بزن. من بعدن تو به تو نمیگم به دلیل اینکه ای بگم بعدن اگر ما با هم ازدواج کردیم تو سر من میزنی، اینم شد استدلال؟ خب این که عمق خودخواهیه که من عیبمو پنهان میکنم، چون اگر تو عیب منو بدونی تو سرم میزنی. تو میخوای با یادم ازدواج کنی، تو ریسک میکنی همه زندگی تو. برو رازی در کار نیست، رازی که یه مادری دو تا بچه رو برش فرار کرده که هر دوست و آشنای دور بر میدونه. چطور شده برای شما شده راز عزیز؟
نه گفتن که میگن، ولی در الان نمیگن تا به اون حد اعتماد برسن که بتونن بگن.
شما مثل بعضی از اینا یه شک، من وقتی به تو میگم که اعتماد برسم این 70 سال دیگه است. اینم شد حرف. 7 ماه شما با هم دوستی، شما نمیخواید تحتوی این ماجرا دارید، چرا از بقیه دوربری ها نمیپرسید موضوع چیه؟ حدس شما چیه؟ چه اطلاعی داری؟ هیچی؟ عزیز من شما این خیلی علامت بدیه که یک کسی بگی من میخواهم با تو ازدواج کنم اما راز زندگیمو وقتی به تو میدم که به تو اعتماد کنم. این چه جور ارتباطیه؟ اونم به اعتماد به راز، رازی که همه میدونن، رازی که آشکاره، رازی که شما بخواید برید دنبالش خودتون میتونید تحتوشو در بیارید. ایشون این از شما پنهان میکنن چون به شما اعتماد هنوز ندارن. بعد شما درباره ازدواج قبلی که تقصیر خانواده بوده دارید. خب معلومه مسئله است، یا مادر بیماره یا پدر یا هر دو.
درسته.
حالا خب بنابراین شما درباره همچین موضوعی به این مهمی اصلا زن ایشون رو فراموش کنید و حتما هم با اون دختر خانم صحبت کنید، بلکه حداقل اون که راز رو میدونه. ایشون که به شما میگه برو با اون حرف بزن، خب شما از اون میپرسید؟ ایشون خودش به شما واقعیت رو نگه بگه برو از اون بپرس، خب معلومه فکر میکنه یک با بلوفی که میزنه و سادگی که من الان در شما میبینم شما دنبال این کار نمیرید.
من راستش نمیخواستم برم با خانومشون صحبت کنم، یعنی مادرم راجع به این قضیه که ایشون یه بار ازدواج کردن میدونن و من راستش مامانم هم اتفاقا گفتن که من جاد باشم میرم صحبت میکنم، ولی راستش من خودم دلم نمیخواست برم حرف بزنم، چون که یعنی نمیدونم حالا فکر من درسته یا نه، فکر کردم که به خاطر اینکه خب شاید اون چیزایی که اون خانوم از زندگیش میخواسته با اون خواستهایی که من از زندگیم دارم فرق بکنه و شاید اون از روی بدجنسیش بیاد یه حرفی رو بزنه.
واقعا شما حالتون خوبه؟ شما واقعا حالتون خوبه؟ شما وقتی رفتید با او حرف زدید عقلتون و منطقتون و علمتون و دقتتون رو میریزه تو خیابون رو میرید؟ شما میرید با یه آدم اولا حرف میزنید، بر اساس حرفایی که میزنه یه اطلاعاتی به دست میارید، عقل و واقعیت و منطق رو به کار میبرید، ببینید کدوم درست کدوم غلطه. برای اصلا ایشون همینجوری دروغ قطار کنه بگه، خب بگه. چرا شما فکر کنید بعدا با نظر اون میخواید عمل کنید؟ ولی اگر رفتید اونجا برگشت به شما اسناد و مدارکی نشون داد که من سر مادرش اینجوری بودم منو کتک زد، برو پرونده رو تو پلیس ببین چی؟
درسته.
اگر برگشت و گفت که پدرش بیمار اسکیزوفرنی بوده الانم تو تیمارستان فلان خوابیده چی؟ عزیز من بعد شما بگید من اینا رو نمیخوام بدونم چون ممکنه غلط بگم. خب معلومه، من به شما میگم عزیز، هر وقت شما برید سراغ هر زن و مردی که از هم جداشن حتما یه مقدار مطالب و دروغ میگه، یه مقدار موضوعها رو هم به صورت مورد نظرش تغییر میده، ولی همچنان به شما سر نخی میده عزیز. بعدم یه آدمی اومده یه راز مهم زندگیشو پنهان کرده، یه کس دیگه این راز رو میدونه. شما باید حتما اینا رو بدونید، برای اینکه موضوع جدی عزیز. شما من بگید از تو 1000 تا خانواده ایرانی چند تا از این 1000 تا یه مرتبه بدونی که مردی بدون دست بچه‌هاشو میگیره میره یه کشور دیگه؟ خب یه چیز غیر عادیه، درسته؟ خب وقتی کسی زندگیش غیر عادیه، وظیفه من و شما تحقیق کردن حتی تا مرز دقت و حتی وسواس، نه از یه منبع، نه از اون خانم. تازه منم گفتم ماجرای اون خانم اصلا منتفی سلام برای من، برای ماجرای پدرشون مطرحه، ولی بدتر از ماجرای پدرش ایشون است که بعد از 7 ماه آشنایی به شما که شما در ارتباط با هم جدی هستید به شما برمیگرده میگه من هنوز به تو اعتماد ندارم.
الان نگفتن دکتر هولکویی، الان نگفتن. من همون اولا که به من گفتن که بعدشون پرسیدم که پدرت کجاست، گفتن که ایرانن و گفتم که خب چجوری شما اومدید اینجا. من توی حرفاشون فهمیدم که مادرشون اینجوری آوردتشون بیرون، ولی همون اولا که من ازشون پرسیدم که چرا مثلا مادرت ازشون جدا شده و چرا مثلا پدرت باهاتون نیومده، گفتش که من به موقعش واسه توضیح میدم که چی شده.
من ببینید باز دو مرتبه
الان نمیگم.
شما واقعا حالتون باز خوبه عزیز من؟ من یه ظرف آب رو گذاشتم تو اجاق، شما میگید جوش اومد، میگم نه. بعد وقتی جوش اومد و دق و دوغ کرد، یکی میگه خانم جوش اومد. میگه نه اون گفته بود جوش نیومده. خب اومده اون زمان بود. یه کسی هفته اول 15 روز اول به شما میگه بعدم بهت میگم. هفت ما گذشته به شما نگفته. پس معناش اینه که هنوز به تو اعتماد ندارم. چرا برای خود چرا شما میخواد خودتونو گول بزنید عزیز؟
آخه اصلا به نظر شما من ازش خودم سوال بپرسم
نه نه نه
بذارم هر موقع خودش خواست بگه.
نه شما واقعا حالتون خوب نیست. 100% شما باید زودتر از این میدونستی. چرسه الان حرف این است که مرد من همه واقعیت رو میخوام و حالا شما میتونید تحقیق کنید. مگر اینکه شما کسی هستید که این آقا رو میخواید هرچی هست هست افتادید رو بازی و لجبازی میخواید با این آدم ازدواج کنید میخواید نفس همرم بگیرید دهن همرم ببندید برای که شما در عزیز من شما در حقیقت میگید گوشامو گرفتم که نشنوم دهن همرم بستم که حرف نزنم. اسم این ازدواجیست مبتنی بر آشنایی و شناخت. خب حتما غلطه عزیز. من اصلا نمیگم ایشون هیچ عیبی را داره. ای بسا پسر فوق العاده خوبی است. ماجرای پدر و مادرم اصلا یه اتفاقه. ای بسا اصلا مهم نیست. ای بسا پدر یه آدم سیاسی بوده با یه باورهای مادر تو شرایط احساس وحشت کرده بچه‌اش آورده. شاید هم حتی دلایل خوبی داره. من به هیچ وجه نه ایشون رو نه پدر رو نه مادر رو متهم نمی‌کنم ولی یه خبری اونجا بوده عزیز. و ضمناً وقتی اینو کسی به عنوان راز میدونه معلومه یه خبر بدی. و الا شما درباره هوش و درباره اینکه جایزه نوبلی کسی برده که پنهانش نمی‌کنید بگید یه رازی است که بعداً هر وقت به تو اعتماد کردم میگم. معلومه یه بار بد و منفی داره. و بعدم از اون تاریخ گذشته ایشون بعد از یک ماه که به شما توجهی کرد و علاقه پیدا کرد و یه آدمی مثل شما که من دارم از سادگی همینجوری دارم خودمو به در و دیوار میزنم دید ایشون به شما اطمینان نکنه اعتماد نکنه. به کی میخواد اعتماد کنه؟ بعدم اعتماد چی؟ اعتماد واقعیت و حقیقتی که آشکاره و شما خودتون دلتون بخواد شما من اطلاعات میده. من ظرف یه روز به شما همه جوابا رو میدادم. همچی کار مشکلی نیست. بعد از هفت ماه به شما نگه بعد شما هنوز استرزید میگید من به او بگم او باید به شما میگفت. از این روز که من به شما گفتم یه موضوع مهمی است به تو نمیگم تا وقتش اگر هنوز نگفتم همچنان معناش این است که وقتش نرسیده. معناش این نیست که شما بخواید یا نخواید. و بعد شما رو همه چیز عزیز دارید پرده میکشید و میپوشید. حالا اگر مطلب دیگری دارید باید خواهش کنم روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم یا نه خداحافظی کنم هر جور میل شماست.
نه سوال دارم مرسی.
روی خط باشید عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137
پای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید با دکتر رامتین مسعودی یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز ده ها هزار بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی PPO و و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-721-721 310-855-721-721.
حالا مامان جون دامن کتاشو می پوشه. به به آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر هلاکویی. سوال بعدیم اینه که پس اینی که فرمودی که من حتما اولا که قضیه پدرشون باید روشن بشه و دومی که من حتما باید با اون خانمی که قبلا باشون ازدواج کرده من حتما باشون صحبت کنم و ببینم دلیل چی بوده.
وارد جزئیات مسائلی که بعداً اذیتتون میکنه نشی تا، یعنی ببینید مثلا فرض کنی ایشون گفت رابطه جنسیمون خوب نبود، ولش کنی، نه اینکه بگید حالا جزئیاتشو بگو چی شد، چون وقت بعداً اذیتتون میکنه. ولی کلیات مسئله رو میشه فهمید و به نظر من عزیز یه منبع فوق العاده مهمی است، برای که به عرض من ای توجه کرده باشید گفتم زندگی که اون خانم با اون آقا داشتن احتمالاً تو زندگی شما 80-90% تکرار میشه از جانب اون آقا.
درست.
بنابراین اگر برگشت گفت تا ظهر میخوابید و سر کار نمیرفت، شما باید بدونید اینو خواهید داشت. یعنی فکر نکنید که یه چیز دیگری خواهد بود. بنابراین من بتونم برم زندگی خودم رو 5 سال آینده، 3 سال آینده ببینم، خب میخوام برم ببینم چی میشه دیگه، چه منبعی از این بهتر. به من میگید ایشون حتما یه چیزایی رو دروغ میگه، حتما عوض میکنه، حتما، ولی سر نخا رو میده عزیز، یه اطلاعاتی به شما میده. مثلا فرض کنید الان مشکلی که شما اینجا داشتید، دوست شما میگه مشکل این بود که این خانم با خانواده من مسئله داشت، شما یه دفعه متوجه میشید که ای بسا یه مقداری هم با توجه به آنچه که اتفاق افتاده درسته، چون این خانم با شوهرش مسئله داشته، با اون خانواده داشته و بعدم بیه چنین وضعیتی بچه‌هاش ورداشته و فرار کرده. بنابراین رابطه این مادر با بچه‌ها غیر عادیه، برای که بچه‌ها در شرایط غیر عادی بودن، حتی اگر زنی است که هیچ تقصیر و گناهی نداره، بلکه قربانی یه مرد مثلا گرفتار و بیماره. بعد یه پرسش مطرح میشه، این بیمار و گرفتار چرا انتخاب کرده؟ و بعدن چطور هیچ راه حل دیگری پیدا نکرده جز این؟ و بعدم یه مادری که بچه‌هاشو به دندون میگیره برای که نجاتشون بده، معلومه یه نوعی از ارتباطات غیر عادی داره با بچه‌هاش که مانند بقیه نیست. خیلی تفاوت.
خب اینه که این بقیه نیست خوبه یا بده؟
عزیز من مهمش این است که کدامشه. ببینید شما چرا اینقدر میخواید تصمیم بگیرید و به جای اینکه دلایل رو نگاه کنید و تصمیم بگیرید، اول تصمیم میگیرید و دنبال دلایل میرید. اشتباه بزرگی تو زندگیتون میکنید. موضوعی مهم عزیز، آدم اول با یه دقتی، با یه بی‌طرفی همه اسناد، مدارک، اطلاعات رو جمع میکنه و تصمیم میگیره این خونه رو بخره یا نخره. نه اینکه اول میگه خونه رو میخرم، خرابم بود فرو هم ریخ ریخت، نصف اینم میارزه. خب آخه این کار درست نیست تو زندگی، اونم ازدواج. حالا پولتون برباد میره. شما تا حالا 10 علامت به من نشون دادید که شما دارید یه جوری به من میگید من میخوام با این ازدواج کنم، خب بدم شد شد. و این خطرناکه عزیز. بنابراین شما از درک و کشف واقعیت و حقیقت که تو این گونه موارد آسیبی نمیبینی.
درسته.
خب بنابراین اطلاعاتو به دست بیارید ببینید چه خبره. روزی که من برمیگردم به شما میگم زندگی اینا غیر عادی بوده و معمولا زندگی غیر عادی اونم به صورتی که این گونه است قبلنش که خراب بوده. اصلا تردید وجود نداره که این بچه ها تو خونه بزرگ شدن که جنگ تمام عیاری بین پدر و مادر و یا مشکلات و مسائل فراوانی وجود داشته. این اولین آسیب حتمی. دوم، وقتی شما دوتا بچه رو میگیرید، چرا اون اصطلاح به کار بردم، از سر مادریتون که کار درستیست برای که بچه هاتون نمیرن، اونا رو به دندون میگیرید، خودتون رو میرسونید به یک کشور دیگه، معلومه بچه ها آسیب میبینن، معلومه روابط و شرایط غیر عادیه. یه چنین مادری چه کار درستی کرده باشه مادر غیر عادیه، چه کار غلطی کرده باشه غیر عادیه. بعدم شما یه دفعه میبینید که اون دختر خانم بر اساس حرف این آقا مشکلش با خانواده یا مثلا مادر این آقا بوده. خب ما همه پرچمای قرمز بالاست و شما دلتون میخواد با یه جمله که خودش گفته هر وقت اعتماد کردم به تو میگم همه رو خاموش کنی. یعنی شما بارون باریده، برف آمده، صداش میاد، نودون به صدا در اومده، یکی میگه نه بارون نیست، فکر میکنی. خب شما بگی خب مرسی، بس نیست. شما خیلی سادگی دارید نشون میدید عزیز. توی انتخاب همسر ما باید دنبال واقعیت باشیم، تو این کار دقت کنیم، حتی وسواس به خرج بدیم، حتی یه مقدار بدبین باشیم و منفی، برای که خاطر ماست بشه درسته. من اگر بخوام فرض کنید که یه لیوان به شیشه آب بخرم مسئله ندارم، ولی اگر خواستم که از این پولا ندارم یه جواهر 500,000 دلاری 2,000,000 بخرم که تا 4 جا نشون ندم مطمئن نشم میارزه که نمیخرم عزیز.
درست.
این فقط به قضاوت تنها که نمیشه قناعت کرد. بعدم ایشون رفته توی ازدواج رو در اومده در 26 سالگی 3-4 سال تو اون ازدواج بوده، حالا آمده. خب به همین جهت هست که ای بسا از اون ازدواجم به خوبی آموخته باشه، ولی اگر به اونجا آویخته چی؟ و اگر مسائلی هست چی؟ گفتم همیشه من عرض کردم یه فرصت خوب و طلایی دست میده وقتی آدمی با کسی رابطه بلند مدت داشته یا ازدواج کرده، چون آدم میتونه بفهمه حداقل با چه نوع زندگی روبرو خواهد شد. برای که آدم ها تداوم میبخشن به زندگیشون. 90-80% آنچه که تو زندگی یه آدمیست در 30 سالگیش در یه ارتباط مخصوصا که به دیگری مرتبطه، در 40 سالگی هم 80-90% همون عزیز. بنابراین شما میتونید ببینید که چه خبری. یه زمانی میرید با اون دختر خانم آشنا میشید، میبینید یک کسیست که همجوری حرفایی میزنه، سرهم میکنه و بنابراین تمام اعتبارشو با حرفش که به شما میزنه از دست میده. بعد البته یه سوال اونجا مطرحه، این مرد چرا اومده همچین زنی رو انتخاب کرد؟ خود اینم پس یه دقتی رو نداشته، خودش مسئله است. جز ما روبرو میشید یه آدمی است که مقدار حرفایی میزنه که اصلا به خوبی و بدش کاری نداره، به نظر میاد چیزیست که میشه تحقیق کرد درباره موضوعی مختلف و متفاوت. بعدم مخصوصا وقتی یه کسی علاوه بر این ازدواج که قرار شد موضوعش تو ما نباشه، راجبه پدرش مسئله است. او در حقیقت ماجرای پدرش مثل که به شما بگه دستم رو یا پام رو یا انگشتام رو به تو نشون نمیدم، چون بهت اعتماد نداره. نه، احتمال داره خبری باشه. امید من این هست که هیچ خبری نباشه، یا آدمی باشه، نه خانوادهش، نه پدرش، نه مادرش غیرعادی بودن، ولی غیرعادی بد یا منفی نبودن یا تأثیر بد و منفی رو ایشون نگذاشته. اون وقت شما با خاطر آسوده میتونید به راحتی اونا رو پشت سر بگذارید، ولی اگر نه نه.
میونه کلامتون ببخشید، یه چیزی که هستش، ایشون مثلا میرن ایران، میرن پدرشون رو ببینن، پدرشون هم انگار ازدواج کردن و یه بچه هم دارن حتی، ولی مثلا هر سالی که میرن ایران دیدن پدرشون میرن.
خب ازش چه نتیجه میخواید بگید؟
والا نتیجه نمیاد، میخواستم ببینم این به نظر شما خب یعنی چی. خب
هیچی نشون نمیده. یه مرد 33 ساله که در حالی که مثلا 12 13 سالش بوده یا 15 سالش بوده مادرشون رو برداشته آورده، حالا میره پدرش رو میبینه، پدر کشتگی که با هم نداره، برای شما نمیدونید بینشون چه میگذره، نوع رابطه چه هست. شما که هیچ وقت گفتگو شد پای تلفن با پدرش ندیدید؟ دیدید؟
نه.
خیلی حالا به من بگید شما درباره رابطه این پسر با مادرش و برادرش چه میدانید؟ خوب یا بد؟
رابطه‌ای که من میدونم، میدونم رابطه خیلی خوبی با هم دیگه دارن و چیزی که خودشون گفتن، گفتن مامان ما به خاطر اینکه مثلا به خاطر ما خیلی سختی کشیده و اینا، دوتا برادر اکسترا ریسپکت واسه برای مادرشون دارن و اینکه مادر چی میگم، مادرشون هم یه علاقه یه جو... یعنی به خاطر اینکه انقدر مثلا اینا رو تیک کر کرد و اینا، یه وابستگی و علاقه دیگه، یه جور دیگه به اینا علاقه
وابستگی عزیز من دارن. آخه به خدا خیلی تو دختر ساده، من جوری ما تو مبهوت موندم، تو مال کدوم جزیره ای؟ یه کسی برگرده بگه اولا ما یه ریسپکت خاصی داریم. مفهوم ریسپکت در زبان فارسی برخی از وقت یعنی هرچی اون بگه. وقتی من برمیگرم میگم پسران من باید احترام پدر را نگه دارن، یعنی هر وقت من مزخرفم گفتم بگن چشم. این مفهوم احترام است که احترام پدر واجب است. معناش این نیست که اگر پدرشون حرف نامناسبی زد بیستن بحث کنن، قبول نکنن، مخالفت کنن. معنی ریسپکت اینه؟ نه. وقتی دوم بعد برگردید این حرفی که من به شما زدم، چون این مادر به خاطر این بچه ها رنج کشیده، یه احساس ویژه‌ای نسبت به اونا داره، از جمله مالکیه، از جمله این که همسر اول او هست، شما دومی. شما چه میدونید عزیز؟ برای که هر دوی اینا این حرفا بسیار بوداره. بعد شما یه لغتی به کار بردید که اگر با من آشنا باشید فاجعه است و اون لغت وابستگی است. وابستگی یعنی ضد عشق. وابستگی یعنی روزی که پسری و دختری به پدر و مادرش وابسته هستن، هرگز عاشق نمیشن، هرگز کسی رو دوست ندارن. من الان همین کنفرانسی که دارم در شمال کالیفرنیا چی هست؟ از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی یک شنبه آینده. من باید بند ناف روانی رو ببرم. تو اونجا تو کار هیپنوتیزم حرف این است که به پدر و مادر، بچه و آدم بزرگ میگه ما اگر از شما جدا نشیم ما میمیریم، ما باید بریم تا بتونیم زندگی کنیم، به عشق رو بیافرینیم. آدم وابسته به پدر و مادر هرگز عاشق نمیشه، برای که در 8 سالگی از نظر ارتباط انسانی مونده. بنابراین اگر شما درباره مهر مادری و فرزندی محبت به این حرف میزنی بسیار عالیه، ولی اگر راجع به وابستگی داری صحبت میکنی، باید بدونی زن اولش اون هست در جایگاه زنش، نه مادرش، و شما دومی. و این مشکلی است که اون دختر خانمه بسا داشتی. چون این حرفا
میشه بپرسم که چجوری باید بفهمم که این وابستگی یا مهر و محبت مادری؟
بنابراین شما یه دونه متر میبرید میکنید تو گوشش، در میارید، پیداست. عزیز من اگر برگشتم گفتم از کجا بفهمم که طرف سرطان داره یا نداره، جواهرش $10 میارزه یا $10,000، از کجا بفهمم؟ شما چرا این دفعه اکسپرت از آب میخوایید در بیاید؟ آخه وقتی که شما این اطلاعات رو برای اندازه‌گیری یا ارزیابی ندارید، چطور میخواید انتخاب کنید؟ خب باید بیشتر بدونید عزیز. یعنی اینا مطالب روشنیست. من توی این سیدیا بارها به شکل و فرمای مختلف آوردم که مسئله مسیر رشد از 8 مرحله میگذره. کلاس 5مش که مال 8 سالگیست وابستگیست. هر آدمی که وابسته است به پدر و مادر هرگز عاشق هیچ کس نمیشه. با یه آدمی در وابستگی ازدواج میکنه، بعد از 6 ماه وابستگی تبدیل میشه به دشمنی، به جای دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی و جنگ آغاز میشه. این همون داستانی است که این همه شما تو زندگی ها میبینید، پسر و دختر با هم ازدواج میکنن، بعد جنگ با خانواده همسر شروع میشه به شکل و فرمای مختلف. به همین جاست که ما یه ماجرایی داریم به اسم مادر شوهر، یه ماجرای دیگه ای داریم به اسم خار شوهر، یه ماجرایی داریم به اسم مادر زن. اینا چرا تو فرهنگ ما هست عزیز؟ به خاطری که اینا با خودش یه باری داره در یه جامعه وابسته. و وقتی که بارها و بارها عرض کردم دوتا بدبختی، دوتا گرفتاری جامعه ایران و مردم ایران دارند، یکی وابستگیست و یکی مهرطلبی، خب همینجا گیر ماست. و شما درست آمدید سر اون چیزی که من میگم آدم ها به خاطرش کشته میشن، شما میخواید بگید نه این موجب کشتگی نیست. به همین جهت بود که عرض کردم اگر لغتی رو که دارید به کار میبرید چه احترام اولتون و چه وابستگی دوم. در مفهومی است که من میفهمم این دوتا علامت بسیار بسیار بدی است که شما تازه این رو به عنوان علامت خوب آوردید و به همین جهت که عزیز کم میدونید. لطفاً سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو یا پنجو باید نباید بشنوید. ونکوور هستید، من 19 اونجا هستم. البته فکر نمی کنم کن عنوان کنفرانسامو نمیدونم چیه، میتونید برید تو وبسایت چک کنید.
نه عنوان کنفرانساتون متاسفانه نمیخوره به این قضیه. من پارسال که تشریف آوردید اومدم کنفرانساتون.
خب ببینید
سیدی همین پنجو باید و نبایدم گرفتم و دارم روش
دادمش. حالا بعد از اینا ای کار بکنید، پس هم بیاد بابت پولی که دارید برای کنفرانس پولتون پس بگید، هم سی دی رو بیارید پولشو پس بگید، چون هیچ فرقی نکرده، فایده ای هم نداره دیگه. من همیشه میدونستم کارای من بی فایده است. نه اینقدر عزیز، صلاح تو و صلاح اون آقا پسره که واقع بینانه با هم بشینید صمیمانه صادقانه حرف بزنید، خاطرتون آسوده باشه، رازی در کار نیست، مطلبی پیچیده نیست، موضوع رو برای خودتون روشن کنید در روشنایی کامل با چشم باز و داشتن میزان برای اندازه‌گیری انتخاب کنید. بلا پشیمون میشید، شما آسیب میبینید، ایشون اگر یه دفعه دیگه آسیب ببینه به هم میریزه. کودکی خوبی نداشته، امیدوارم بزرگسالی خوبی داشته باشه. صلاح ایشون هم این است که صمیمانه صادقانه واقعیاتو بگه. من حتی تو اون سی دی ها میگم وقتی با کسی دوست میشید 10% خوبیای خودتونو کم کنید، 10% عیباتونو ببرید بالا که اون به بدترین سناریوی شما آشنا بشه که بدون شما کی هستید. مبادا درست عکسش عمل کنید. ایشون اصلا به شما گفته من اعتماد به تو نمی کنم که راز بگم. نمیگم روز اول، روز اول میتونه هفته اول ماه اول بگه، ولی من اونا رو هم تو سی دی آوردم. شما که بعدا نمیتونید رازی که آدم ممکنه به خاطر اون بخواد با کسی ازدواج کنه یا نکنه نگه. من برگردم میگم یه رازی تو زندگی من هر وقت اعتماد کردم به تو میگم، بنده 3 تا زن داشتم 7 تا بچه دارم، حالا چی؟ بعد میگم راز بود، من قبلا زندان بودم، من معتاد بودم. من عزیز من، شما که نمیتونید با راز زندگی کنید. موضوع ازدواج موضوع اینه که من نیکد، من اوریانم، همه چیز رو تو راجب من میدونی. صمیمیت یعنی من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم، بعد از اینکه حرف زدم میفهمم چقدر اشتباه کردم. این مفهوم صمیمیته. صمیمیت اینه که من به تو اعتماد ندارم. خب این که درست عکسشه عزیز، درست عکسشه. چرا کشورها دارن جاسوسی میکنن؟ برای که چیزی که